بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 359 هستیم. به حول و قوه الهی در این جلسه سوره مبارکه نور به پایان میرسه. آیات 62, 63 و 64 رو تلاوت میکنیم و در باره این آیات تدبر و تأمل میکنیم و طبق روالی که داشتیم پس از تلاوت این آیات و گفتگو درباره این آیات یک جنبندی با روی کرده راه بردی از تمام سوره انشاءالله خواهیم داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم استغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباظا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. این سه آیه‌ای که تلاوت کردم جنبندی سوره هست. ما در هر سوره هم غالبا اینطوریه که یک مقدمه‌ای داریم، بعد در پایان هم یک جنبندی داریم. در این سوره مبارکه هم به همین شکل بود. در واقع ثمره و نتیجه و خروجی یک خانواده نورانی که متصل شده به خدا و اعضای خانواده قلب خودشون رو مشکات نور خدا و قرآن و معصومین علیهم السلام قرار دادند، در اطاعت از رهبری خودش رو نشون میده، در اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و آله خودش رو نشون میده، که در صحنه حکومت و اجتماع، اونگاه که رسول الله صلی الله علیه و آله موفق شده دولتی رو تشکیل بده و در این دولت امور اجتماعی پیش میاد، امور نظامی پیش میاد، امور سیاسی پیش میاد، امور اقتصادی پیش میاد، اموری پیش میاد که مربوط به همه امت هست. از این مسئله در این آیه تعبیر شده به امر جامع. میفرماید که مؤمنان و تربیت یافتگان بیوت نورانی کسانی هستند که وقتی در کنار رسول الله صلی الله علیه و آله و همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و همراه رهبر الهی بر سر یک کار همگانی هستند، اون کار رو بدون اجازه ترک نمی کنند. اینطور نیست که هر کس هر کاری دلش بخواد بکنه، هر وقت بخواد بره، هر وقت بخواد بیاد. نه، اجازه میگیرن. اگر هم بخوان صحنه رو ترک بکنن اجازه میگیرن، همچون حنظله غسیل الملائکه. ویژگی مهم حنظله چی بود؟ این بود که در همون ایامی که مسلمان ها به رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن میرفتن به منطقه احد که خطر دشمن رو دفع بکنند از دولت نوپای اسلامی، شب ازدواج جناب حنظله هم بود. از حضرت رسول صلی الله علیه و آله اجازه خواست که در شب زفافش کنار همسرش بمونه و صبح ملحق بشه، با یه تأخیری ملحق بشه به رزمندگان، و حضرت رسول صلی الله علیه و آله به او اجازه دادند. و خب بعد حنظله به شهادت رسید و ادامه ماجرا. بنابراین در یک دولت اسلامی نسل ایمانی که در خانواده های نورانی تربیت شدند، اینها از یک نظم بسیار بسیار شایسته‌ای برخوردار هستند. در اطاعت از رهبری کوتاهی نمی کنند، در مشارکت در صحنه های سیاسی، اجتماعی، نظامی، امنیتی اینها کوتاهی نمی کنند، پیوسته اینها همراه رهبر هستند و با رهبر هستند. و این هم از اینجا برمیخیزه که اینها دعوت رهبر رو برای مشارکت در امور جامعه مثل دعوت دیگران نمیدانند، فرق میگذارند بین دستور رهبر با غیر رهبر. یه وقت همسایه ما رو به کمک میخواد، یه وقت دوست آشنا ما رو دعوت میکنه که بریم براش یه کاری انجام بدیم، یک وقت رهبر توحیدی جامعه ما رو دعوت میکنه به مشارکت در یک امری. ما نباید دعوت رهبران الهی رو همچون دعوت دوست و آشنا و همسایه و قومخیش بدانیم. ما در ارتباط با رهبرانمون باید تشریفات و آداب اسلامی رو رعایت بکنیم، در اطاعت از اونها جدی باشیم، در اقتداء به نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام جدی باشیم، و همینطور در عصر غیبت نسبت به فقهای جامع و شرایط و در عرصه سیاسی که بحث ولایت فقیه هست، که همون فقیه جامع و شرایطی است که در عرصه سیاسی مردم رو رهبری میکنه، و البته همه اینها در پرتو اندیشه توحیدی خواهد بود. اینکه ما خدا رو حاضر و ناظر بر اعمال و کردار خودمون میدانیم و نه تنها در باور خدا باور هستیم، که در عمل هم خدا نگر و خدا گرا هستیم. تجلی توحید در رفتار ما خودش رو نشون میده، تجلی توحید در اخلاق ما خودش رو نشون میده. این خلاصه بود از این سه تا آیه که الان میخوایم انشاءالله ترجمه بکنیم. انما المؤمنون، جز این نیست که انسانهای مؤمن، الذین آمنوا بالله و رسوله، کسانی هستند که در وهله اول به خدا ایمان آورده اند و رسوله و سپس به پیامبرش ایمان آورده اند. و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه. خب اینجا نمیخواد همه ویژگی های انسان های مؤمن رو ذکر بکنه. انسان های مؤمن ویژگی های زیادی دارند، ولی از جمله ویژگی هاشون و یعنی و یکی دیگه از ویژگی های انسان های مؤمن اینه، در کنار ویژگی های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری که دارن، یکی از ویژگی هاشون اینه که هرگاه باشند معهو با رسول خدا، علا امر جامع، بر سر کاری که متعلق به عموم مردم هست. سر یه کار، یه امر میشه امور سیاسی دیگه، و شاور هم فل امر، اونجا مشورت بکن با مردم در ارتباط با امر، یعنی امور نوعیه، امور مشترک بین همه مردم. پس امر میشه مباحث سیاسی، اجتماعی، امور مربوط به دولت و نظام سیاسی. هرگاه با پیامبر علا امر جامع باشن، بر سر یه کاری باشن که به جامعه مربوط میشه، به عموم مردم مربوط میشه، لم یذهبو حتی یستأذنو، ترک نمی کنن پیامبر رو، از اون میدان عمل خارج نمی شوند مگر اینکه اجازه می گیرند از پیامبر. بعد خطاب به رسول الله می فرماید که ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. ای پیامبر بدان که آنان که اذن میگیرند از تو، اینها کسانی هستند که حقیقتاً به خدا و رسولش ایمان آورده اند. فاذا استأذنوك، بنابراین هر وقت از تو اجازه خواستند، لبعض شأنه، برای بعضی کارهاشون، فاذن لمن شئت منهم، پس اجازه بده به هر کس که خواستی از ایشان. خب چرا میگه، نمیگه اجازه بده به همشون؟ چرا میگه اجازه بده به هر کدام که خواستی از ایشان؟ به خاطر اینکه شرایط فرق میکنه، ممکنه در یک شرایطی حضور همه لازم باشه، اصلا نشه به کسی مرخصی داد. ضمن اینکه شرایط افراد هم فرق میکنه، بستگی داره فرد کارش چیه، برای چی نمیخواد بیاد. یه دفعه یک کسی کار خیلی فوری فوتی و واجبی داره، یه وقت نه، یک کسی حالا کارش خیلی مهم نیست، بس هم به شرایط جامعه برمیگرده و شرایط اون کار و نقش این فرد در اون مسئله، و هم به علتی که باعث شده این فرد اجازه بگیره. در این حال چون درگیر ماجرا شما هستید، کسی که میاد اجازه بگیره که در صحنه ساعاتی حضور نداشته باشه، میخواد مرخصی بره، این در واقع یه ایرادی تو کارش هست. لذا میفرماید و استغفر لهم الله، طلب بخشش و آمرزش بکن برای اونها از خدا، که اگر در کارشون کم و کسری هست خدا ببخشدشون. ان الله غفور و رحیم. چرا از خدا طلب بخشش بکن؟ چون خدا آمرزنده و مهربان هست. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ای مؤمنان، قرار ندهید دعوت پیامبر را در میان خودتون مثل دعوت بعضی از شما بعضی دیگر را. این چند جور معنا شده. یکی این که وقتی رسول الله شما رو دعوت میکنه و ازتون میخواد و فراخوان و بسیج عمومی میده به شما، یا نه افراد خاصی رو صدا میزنه که بیایید که کارتون دارم، بیایید که فلان کار رو باید انجام بدید، این رو براش حساب خاصی باز بکنید، نگاه ویژه‌ای داشته باشید به فراخوان رسول الله، مثل فراخوان میان خودتون نباشه که یه وقت یه داداشی داداشش رو صدا میزنه یا یه همسایه همسایش رو صدا میزنه. نه، اونجا ممکنه شما به برادرت یا به همسایت یا به قوم خویشت یا به دوستت بگی من الان کار دارم نمیتونم بیام، ولی به رسول الله صلی الله علیه و آله نمیشه اینجوری گفت. رهبر جامعه هست، رسول خداست، یعنی هم رهبره، هم حالا رسول الله که رئیس دولت هم بود، یعنی نقش سیاسی هم داشت. یه معنا. معنای دوم اینه که دعا رو به معنای صدا زدن بگیریم، یعنی اونطوری که دوستتون، اقوامتون، همسایتون، برادرتون رو صدا میزنید، پیغمبر رو اونجوری صدا نزنید. پیغمبر رهبر شما هست، با احترام صدا بزنید، با تشریفات صدا بزنید، نسبت به رسول الله و رهبرتون آداب رو رعایت بکنید، خیلی با دقت باشه صدا زدن رسول الله صلی الله علیه و آله. یه معنای سومی هم باز میشه اینجا مطرح کرد و اون اینه که در آیه قبلی فرمود و استغفر لهم الله، استغفار کن برای اونها از خدا. خب ممکنه کسی بگه که چرا نگفت که به اینا بگو که از خدا طلب بخشش بکنن؟ چرا به پیغمبر میگه تو برای اونها طلب بخشش بکن؟ توی این آیه داره جوابش رو میده. دعای رسول خدا با دعای شما برای همدیگه فرق داره. رسول الله معصوم، انسان درجه یک هستی هست، او وقتی چیزی رو از خدا بخواد خیلی فرق میکنه تا شماها بخواهید. همین چیزی که ما در ادعیه خودمون میاییم یک پیامبر یا یک امام رو واسطه قرار میدیم بین خودمون و خدا و به او میگیم که تو برای ما از خدا این مطلب رو بخواه، که ازش تعبیر میکنیم به شفاعت. میتونه همه این معانی هم باشه، ایرادی نداره. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لواذا. البته بازم معانی دیگه گفته شده که دیگه من از اونها صرف نظر میکنم. همانا خدا علم دارد به اون کسانی از شما که یتسللون منکم. یتسللون یعنی پنهانی بیرون میرن از اون صحنه‌ای که مربوط به بسیج همگانی بود برای انجام یک کار. بعضی ها وقتی با پیامبر هستند بر سر یک امر عمومی متعلق به همه جامعه، یواشکی فرار میکنند. یتسللون منکم لواذن. لواذن یعنی در پناه دیگران. چطور مثلا یه وقت میبینی یه کسی پا میشه از یه جلسه میره بیرون، یکی دیگه هم یواشکی کنارش میره بیرون که دیده نشه، تو چشم نیاد. حالا بعضیا بودن مثلا اجازه میگرفتن از پیغمبر میرفتن، اینا هم در کنار اونها یواشکی اینا هم میرفتن از جلسه بیرون. میفرماید که خدا علم داره به این که کیا یواشکی جیم میشن، کیا پنهانی فرار میکنن. فلیحذر الذین یخالفون عن امره، باید بترسن اون کسانی که سرپیچی میکنن از فرمان رسول الله و رهبر. این ترس داره، روز قیامت خدا از شما مؤاخذه خواهد کرد. از چی بترسن؟ بترسن ان تصیبهم فتنتون، که یک بلایی به اینها برسه. او یصیبهم عذاب علیم، یا برسد به ایشان عذابی دردناک. اولی یعنی ان تصیبهم فتنه برمیگرده به همین صحنه دنیا، یعنی دشمن آمده مثلا به کشور شما حمله کرده، رهبری فرمان بسیج عمومی میده، یه عده حالا کوتاهی بکنن، حضور پیدا نکنن در صحنه دفاع از کشور. خب دشمن هم بیاد و خدای نکرده غلبه بکنه، پیروز بشه. خب شمایی هم که جبهه نرفتی، برای دفاع از کشورت نرفتی، فرمان رهبری رو اطاعت نکردی، به تو هم آسیب میرسه دیگه، چون سرزمین شما به اشغال دیگری در میاد. اگر مسلمانان در برابر مشرکان نمی ایستادن، جانفشانی نمی کردن، خب مشرکان نمی گذاشتن که دولت مدینه پا بگیره، که نمی گذاشتن دولت رسول الله پا بگیره. اونها در جنگ مثلا احد نیومده بودن که به جنگن و برن، که آمده بودن پرونده اسلام و مسلمان ها رو ببندن. در جنگ بدر قبلش همین طور بود، ابو سفیان به ابو جهل گفت آقا ما به سلامت آمدیم، نه جنگ، ول کن بیا. گفت نه، حالا تا اینجا آمدیم بذارین پرونده اسلام و مسلمان ها و پیغمبر رو همه رو جمع کنیم. پس اگر اطاعت نکنید از رهبرتون، ممکنه که در همین دنیا خودتون گرفتار مصیبت و فتنه و بلا و شکست بشید. اگر هم نه، اینجا بالاخره یه عده‌ای از مسلمان‌ها رفتن و جانفشانی کردن و پیروز شدن. روز قیامت رو می‌خواید چی کار بکنید؟ اونجا باید منتظر عذاب علیم و دردناک باشید. الا آگاه باشید، ان لله ما فی السماوات والارض، همه آنچه که در آسمان‌ها و زمین است در مالکیت خداست. قد یعلم ما انتم علیه، خدا می داند آنچرا که شما برون هستید، یعنی عقایدتون، افکارتون، اندیشه هاتون، رفتارهاتون، نیتتون، همه بر خدا آشکاره. و یوم یرجعون علیه، و خدا می داند آنچرا که شما برو هستید و روزی رو که یرجعون علیه، باز می گردید به سوی خدا. یا یرجعونه رو بگیم روزی که بازگردانده می شوند، چون غایب مجهوله. و یوم یرجعون الی، و خدا روزی رو که اینها بازگردانده می شوند به محضر خدا، اون رو هم علم داره. و فینبئهم بما عملوا، پس در اون روز به اینها خبر خواهد داد از کارنامه عملشون. اونجا بهشون میگه عملشون مجسم میشه، ببین این تویی که داری فرار میکنی در پناه فلانی از این صحنه جنگ، از این امر جامعه. الله به کل شیء علیم. فقط این نیست که همین موارد رو خدا بدانه، نه، خدا همه چیز رو میدونه، به همه چیز خدا علم دارد. خب یک مروری داشته باشیم بر سوره نور، از منظر راهبردی یک جنبندی داشته باشیم، ضمن اینکه همین جنبندی پایانی خود سوره هم به ما کمک میکنه که روی کرده راهبردی سوره رو دقیق تر درک بکنیم. این سوره همونطوری که از اسمش پیدا بود سوره نور بود و تنها سوره ای هست در قرآن کریم که با کلمه سوره شروع شده. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم فرمود که سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. این سوره ایه که ما نازلش کردیم و واجبش هم کردیم بر شما، یعنی در این سوره یک قوانین و مقرراتی رو آوردیم که عمل به اونها برای شما واجبه و آیات روشنی رو ما در این سوره برای شما نازل کردیم. لعلکم تذکرون، به امید این که شما پند بگیرید، اینها رو در خاطر داشته باشید و عمل بکنید. محور این سوره چیه؟ محور این سوره بحث نهاد خانواده هست. خانه و خانواده، خانه محل استقرار خانواده هست. در این سوره خدای متعال این نکته رو به ما گوش زد کرد و از ما خواست که این رو به خاطر بسپریم که اگر نهاد خانواده سالم باشه، که سلامت نهاد خانواده هم با نورانی بودن و نورانی شدن تعریف شد. نورانی بودن و نورانی شدن هم در اتصال به نور الهی، هدایت الهی، قرآن کریم تعریف شد، رهبری الهی تعریف شد. اگر خانواده در یک جامعه سالم باشه، خانواده ها سالم باشن، خانواده سالم باعث میشه که ما افراد سالم داشته باشیم، یعنی بچه هایی که به دنیا میان اینها سالم تربیت میشن. وقتی که بزرگ میشن ببینید هم سلامت اعتقادی دارن، موحدند، به قیامت اعتقاد دارن، از ابد و آنچه که پیش روی اینها هست در سرای عقبا نگران هستند، این تأثیر میگذاره تو رفتارشون، هم قائل به رهبری الهی هستند، نبوت، امامت، ولایت، هم قائل به عدالتند، پس هم سلامت اعتقادی دارن، هم سلامت اخلاقی دارن. فضایل در وجود اینها مستقر میشه و رذایل از وجود اینها خارج میشه. چطور؟ با غلبه عقل، با حاکمیت و ریاست عقل بر شهوت و غضب و شیطنت. وقتی عقل رو ما در نظام تربیتی به بچه ها کمک میکنیم که عقل رو بر غرایز خودشون حاکم بکنن، اینها رو از اون رفتارهای غریزی خارج میکنیم، رفتارها میشه تدبیری، طبیعتشون رو در اختیار خودشون میگیرن، غرایز رو در اختیار عقل قرار میدهن تا عقل اونها رو مدیریت بکنه. قوه شهوت تبدیل میشه به عفت. این انسان عفیف دیگه اینجور نیست که یله و رها بگذاره شهوت خودش رو. این وقتی نیاز به همسر پیدا میکنه، ازدواج میکنه و بسنده میکنه به همسر خودش. اهل زنا نخواهد بود، اهل فساد و فحشا نخواهد بود. قوه غضب تبدیل میشه به شجاعت وقتی ریاست عقل رو بپذیره، چون این کسی در برابر ظلم میسته، نه اینکه به بچه هاش ظلم بکنه، یا برادر بزرگتر به برادر کوچکتر یا خواهرش ظلم بکنه. ابدا، این میشه انسان شجاع، این میشه ایثارگر، حاضر برای حفظ قانون خانواده و عفت قانون خانواده با عوامل مزاحم درگیر بشه، امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، اقامه صلات بکنه. و شیطنت و قوه وهم تبدیل میشه در ذیل ریاست عقل به حکمت و بصیرت. و چون این انسانی میشه عادل، یعنی انسانی که عفیف باشه، شجاع باشه و حکیم باشه، یک چنین انسانی عادله. یعنی چی عادله؟ یعنی تعادل بر وجودش حاکمه. لذا میگیم میشه عاقل عادل، چون عدالت محصول چیه؟ محصول ریاست عقل بر شهوت و غضب و شیطنت هست. پس ما باید تلاش بکنیم که سلامت در والدین وجود داشته باشه، در دختر و پسری که با هم ازدواج میکنن سلامت عقلی وجود داشته باشه. سلامت عقلی اگر وجود داشت، سلامت در بخش قوه شهوت هم وجود داره، یعنی اینها عفیف خواهند بود. سلامت در بخش قوه غضب هم وجود داره، یعنی اینها شجاع خواهند بود. سلامت در بخش قوه وهم هم وجود داره، یعنی اینها حکیم و بصیر خواهند بود. سرشون رو شیطان نمیتونه کلاه بگذاره، شیطان اگه اینها رو وسوسه کرد، فریب شیطان رو نمیخورن. پس میشه انسان عاقل عادل، کفو انسان عاقل عادل. یه پسر عاقل عادل میشه کفو یک دختر عاقل عادل. اینها با هم ازدواج میکنن، تشکیل خانواده میدن، نسل اینها هم سالم خواهد بود. اگر خانواده ها سالم باشن، بچه ها تربیت بشن، سالم باشن، نورانی باشن، خانواده های نورانی نسل نورانی تحویل میدن. این باعث میشه جامعه نورانی بشه، جامعه سالم داشته باشیم. نسل سالم، جامعه سالم، دولت و حکومت سالم. و البته اینها همه در پرتو یک رهبری سالم و صالح هست. و همه اینها در ظل و ذیل یک دین سالم و نورانی هست. و همه اینها در ظل و ذیل خدای نورانی هست. الله نور السماوات و الارض. پس یه شبکه میشه که این شبکه چهار تا عنصر کلیدی دست به دست هم میدن، محصولش میشه خانواده سالم. عنصر رهبری، عنصر دین، عنصر امت و مردم و نسل سالم، جامعه سالم و عنصر دولت. خب حالا با این نگاه، ما وقتی به این سوره نگاه میکنیم، این قسمت هم من بگم، این قسمت رو هم بگم تا این بحث تکمیل بشه. پس این سلامت اعتقادی اومد، سلامت اخلاقی هم اومد، لایه سوم میشه سلامت رفتاری. سلامت رفتاری این خانواده ها و نسل های جدید در آشنایی با قوانین شریعت، فقه اسلام و قوانین اسلامی هست در عرصه‌های مختلف و اجرای این قوانین، که در این سوره ما با قوانین مختلف در حیطه خانواده آشنا شدیم. بعضی از این قوانین برای تأمین عفت و پاکدامنی در سطح جامعه بود، بعضی از اینها برای تأمین عفت و پاکدامنی در سطح خانواده بود، که در بخش اول سوره قوانینی اومد که مربوط به ترویج عفت و پاکدامنی در جامعه بود. لذا فرمود که افراد زناکار رو به شکل علنی مجازات بکنید. آیه دوم اینطوری بود دیگه، از زانی تو و زانی فجلدوا کل واحد منهما 100 جلده ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله. در اجرای قانون خدا، فی دین الله اینجا یعنی قانون خدا، در اجرای قانون خدا عواطف شما رو سرگرم نکنه، چون اینها جامعه رو آلوده میکنن. اگر شما جلوی زناکاران رو نگیرید و حد خدا رو بر اینها جاری نکنید، جامعه آلوده میشه. این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بعد فرمود که این اجرای حد علنی هم باشه تا جنبه بازدارندگی داشته باشه این قانون. پس قوانین پیشگیرانه، قوانین بازدارنده، قوانین تنبیهی و قوانین خانواده سازی، اینها قوانینی هست که در این سوره بیان میشه. لذا در ادامه فرمود که اگر کسانی هم، پس یه قانون قاطع اینه که اگر زنا ثابت شد حد باید جاری بشه. قانون دومی که آمد این بود که اگر کسی اتهام وارد کرد به افراد پاک که اینها زناکارند، این باید 4 شاهد عادل بیاره و اگر 4 شاهد عادل نیاورد خود او باید 80 تازیانه بخوره. والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا فجلدوهم 80 جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون. دو تا حکم دیگه هم غیر از اجرای حد بر اینها صادر کرد. یکی این که دیگه تا آخر عمر شهادت اینها رو در هیچ دادگاهی نپذیرید، و دومی که اینها قانون شکنند، اینها آدمهای فاسقی هستند. خب ممکنه تو ذهن شما بیاد که چرا اینقدر قوانین اینجا شدیده؟ برای اینکه سلامت جامعه مهمه. سلامت جامعه اسلامی به ترویج عفت و پاکدامنی در جامعه هست. اگر قرار باشه که هر کسی به هر کسی بتونه اتهام جنسی بزنه، خب سنگ روی سنگ بند نمیشه، آبروی افراد، حرمت افراد. پس از یک سو اگر اثبات شد حد جاری باید بشود با قاطعیت در ملأ عام، تا برای جامعه هم جنبه پیشگیری داشته باشه و جنبه بازدارندگی داشته باشه. و از سوی اگر هم کسی ادعایی کرد ولی نتونست ادعای خودش رو اثبات بکنه با شهادت شهود، باید بر او حد جاری بشه و محرومیت های دیگری که ذکر شد. یک نکته هم در ارتباط با زن و شوهرها گفت که اگر زنی متهم شد از سوی شوهرش، اون به جای 4 تا شاهد 5 تا قسم میخوره که در آیات 6 و 7 و 8 بیان شد. و بعد هم فرمود که اینها فضل خدا و رحمت خدا بر شما هست و خدا توبه پذیر هست. اگه توبه کردید قصه برطرف میشه دیگه. الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصلحوا. حتی اونی هم که اتهام زده بود اگر توبه بکنه و اعلام بکنه که من اشتباه کردم، دروغ گفتم، اینطوری نبوده، اون احکام اجتماعی که و محرومیت های اجتماعی و قضایی که داشت اونها ازش برطرف خواهد شد. در ادامه بحث افک رو مطرح کرد که ناظر به البته ماجرایی در تاریخ اسلام هم هست که در جای خودش اشاره کردیم. اونجا اومد و برای حفظ عفت جامعه و ترویج پاکدامنی در جامعه، جامعه رو مورد خطاب قرار داد که چرا وقتی شما این تهمت رو شنیدید چرا بهش گوش دادید؟ چرا نهی نکردید کسانی که این حرف رو زدن؟ چرا حسن زن به یک دیگر نداشتید؟ اینها رو خیلی توفنده مطرح فرمود. ان الذين جاءوا بالافكه عصبة منكم. اول فرمود که اینایی که این تهمت رو مطرح کردند، این بهتان بزرگ رو، اینها یه گروه متشکلی هستند که می‌خواستن تهمت بزنن به هر حال برای اهدافی که داشتن. بعد فرمود که اینها مجازات خواهند شد، مخصوصا فرمانده اینها و بزرگ اینها. بعد فرمود لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. چرا وقتی که شنیدید حسن ظن نداشتید؟ چرا نگفتید هازا افکن مبین؟ چرا 4 شاهد مطالبه نکردید؟ لولا جاو علیه به 4 شهدا. چرا وقتی شنیدید این رو نگفتید به ما ربطی نداره؟ استلقونه به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم. چرا این چیزا رو فکر میکنید که مسئله نیست، خیلی چیز بزرگی نیست؟ و تحسبه حینا و هو عند الله عظیم. لولا استمعتموه و قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهازا، چرا وقتی شنیدید نگفتید که ما در این باره حق نداریم حرف بزنیم، ما حجتی نداریم، چرا جلوی اون افراد رو نگرفتید؟ سبحانک هذا بهتان عظیم، یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین. خدا میفرماید که دیگه هرگز به چنین ماجرایی بر نگردید، تکرار نشه در جامعه اسلام. فضای گفتگو در جامعه اسلامی باید فضای سالمی باشه، کسی نباید به خودش اجازه بده اگر اهل ایمان هست اینکه به دیگران اتهام بزنه. بعد قانون دیگری مطرح شد و اون این بود که حتی کسانی که دوست دارند که امور زشت در جامعه پخش بشه، اینها گرفتار عذاب در دنیا و آخرت خواهند شد. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، این از موارد فوق العاده استثنایی هست که خدای متعال برای کسی که نیت کار بد داره گناه منظور کرده، دوست داره که امور فحشا در جامعه پخش بشه. اگه کسی همچین چیزی رو دوست داشته باشه براش گناه نوشته میشه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره، ما نباید حتی دوست داشته باشیم که در جامعه ایمانی یه همچین چیزهایی پخش بشه. و بعد فرمود اینها نتیجه نفوذ شیطان هست، مواظب گام های شیطان باشید، فحشا و منکر از اوامر شیطان هست. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. بعد از زیبایی های این سوره این بود که فرمود که حتی همین کسانی هم که نسبت فحشا دادن به افراد پاک و بعد نتونستند اون رو اثبات بکنن در ماجرای افک و غیر اون، اینها رو شما اگه فقیر هستن یه وقت از انفاق خودتون محروم نکنید، چون انفاق برای رشد خود شما هست، اینها رو با قطع انفاق تنبیه نکنید. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، و فرمود عفو بکنید، بگذرید از اینها. ولی عفو ولی اسفهو الا تحبون ان یغفر الله لكم، دوست ندارید خدا شما رو ببخشه، شما اینها رو ببخشید. یعنی خیلی سریع تذکر میده که حالا اگرم کسی آمد یه کاری کرد، این رو تشویق بکنید به توبه، تشویق بکنید به بازگشت به جامعه، انفاق خودتون رو بهش قطع نکنید، حقوقی پرداخت میکردید بهش قطع نکنید، این رو اخراجش نکنید فوراً، چون این عضو جامعه هست. خب چیکارش میکنید شما؟ سعی کنید این رو تشویق بکنید به آغوش جامعه برگرده، این رو سعی کنید در چرخه جامعه حفظ بکنید. خیلی مطلب مهمه، خیلی مطلب مهمه. شما اگه اینو تحت فشار اقتصادی قرار بدید، آیا این باعث تنبهش میشه؟ اینا رو حواستون باشه، یعنی میخواد به ما یاد بده که چگونه جامعه رو سالم سازی بکنیم. جامعه سازی اسلامی، جامعه پردازی اسلامی باید یک جامعه پردازی و جامعه سازی مبتنی بر سلامت باشه، مبتنی بر ترویج عفت و پاکدامنی باشه. ضمن این کنجا برخورد شدید میکنه، اما این ورم توجه میده که حواستون باشه که اینها از چرخه جامعه طرد نشن، مگر کسی که متنبه نمیشه، که خب اون البته از نظر فقهی احکام دیگری داره. کسی که به زنا برمیگرده و یا کسی که به همین اتهامات جنسی ادامه میده، تکرار میکنه، خب اون اگر بار دوم بار سوم تکرار شد، از نظر فقهی در کتابهای فقهی باید ملاحظه بفرمایید که احکام شدیدتری براشون در نظر گرفته شده. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يعلمون ان الله هو الحق المبين. اینجا رسیدیم به آیه 26 که میاد کفرها رو مشخص میکنه. اگر آدمی ناسالم هست اصلا باهاش ازدواج نکنید. الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. بعد وارد یه بحث بسیار مهم می شدیم که در این سوره چند بار تکرار شده و اون به رسمیت شناختن حریم خصوصی و حق خلوت برای مردم هست. ما حق نداریم وارد خونه کسی بشیم ببینیم چی کار میکنه، با کی هست. اینا اشتباهه. می فرماید که هر کسی خانه‌ای که داره حریم خصوصی او هست، اونجا حق داره که استراحت بکنه. اگه خواستید خانه‌ای غیر از خانه خودتون برید، با هماهنگی باید باشه، با اجازه باید باشه، باید در بزنید، اجازه ببینید، اجازه میدن بهتون. اگر به شما گفتن برگردید، برگردید. و وقتی وار اجازه دادن به شما وارد خانواده شدید، باید سلام بگید. باید به اعضای خانواده اعلام کنید که به اون خانواده‌ای که خانه‌ای که وارد میشید که شما از طرف من امنیت خواهید داشت. من نیومدم تو زندگی شما کنجکاوی بکنم، یه چیزی علیه شما در بیارم. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. در آیه بعد هم فرمود که ورود به اماکن عمومی برای کارهایی که دارید اشکالی نداره. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ. بعد وارد بحث حجاب شد، مراقبت از چشم و اندام، هم به آقایون تذکر داد هم به خانم ها. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردان مؤمن بگو مواظب چشمشون باشن. و یحفظوا فروجهم، مواظب اندام جنسی خودشون هم باشن. ذالک ازکی لهم. و در آیه بعد به خانم ها فرمود و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا. بعد 12 مورد رو اینجا استثناء فرمود و به همه جامعه اسلامی خطاب کرد. توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. این جمله ای که اینجا آمده فوق العاده راهبردی از منظر بحث ما که داریم، از منظر راهبردی به آیات نگاه میکنی، میخواد بفرماید که با یه گل بهار نمیشه. یه خانواده، دو خانواده، یه عده این فایده نداره. همتون باید به سوی خدا در حرکت باشید. همتون باید سلوکتون به سوی خدا باشه. همگی باید کمک بکنید تا عفت و پاکدامنی در جامعه گسترش پیدا بکنه. این حرکت دست جمعی هست که باعث ایجاد یک جامعه سالم میشه و چنان که حالا در ادامه خواهیم گفت، جامعه سالم باعث ایجاد دولت سالم میشه. و توبو الالله جمیعا، این مثل وعتصمو به حبل الله جمیعا هست که وقتی وحدت ایجاد میشه که همه به حبل الهی تمسک بکنید. بعضی ها تمسک بکنن، بعضی ها تمسک نکنن، اونجا وحدت حاصل نمیشه. اگه میخواید رستگار بشید، باید همگی به سوی خدا حرکت بکنید. از رفتارهای غیر الهی برگردید، راهتون رو اصلاح کنید، مسیرتون به سمت خدا چرخش پیدا کنه. دستور دیگری که فرمودن این بود که مجردهایی که به همسر احتیاج دارند رو همسر بدید. این هم یک حکم و قانون پیشگیرانه از فساد هست. نمیشه در یه جامعه مجردها زیاد باشن بعد شما بخواید که مثلا تو اون جامعه عفت و پاکدامنی ترویج بشه. نه. باید افراد مجرد نیازمند همسر رو براشون برنامه ریزی بکنید تا ازدواج بکنن. به مجردها هم تذکر میده که شما هم تا وقتی که ازدواج نکردید عفت ببرزید. و انکحوا الایاما منکم. آیه بعد ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله. حتی اینجا بحث مسائل اقتصاد خانواده هم مطرح میشه و مؤمنان و دولت اسلامی، جامعه اسلامی توصیه میشن که کمک بکنن که افراد برای ازدواج مشکل اقتصادیشون تا جایی که مقدوره برطرف بشه. حتی از بیت المال هم میشه در این جهت استفاده کرد. خب در ادامه این سوال پاسخ داده میشه به نظر من که خب خدایا ما میخواییم که عفت و پاکدامنی در جامعه گسترش پیدا بکنه، ما همه این قوانین رو که شما فرمودید میخواییم اجرا بکنیم، اجرای این قوانین چگونه ممکنه؟ آیا اگر ما مجموعی از قوانین رو تصویب کنیم، ابلاغ کنیم، برای اجرا کافیه؟ چیزی که امروز تو دنیا خیلی مطرحه، قانون تصویب میشه در مجلس، ابلاغ میشه، آیا این کافیه؟ خدای متعال میفرماید خیر، اگر این قوانین رو که من گفتم بخواهید در جامعه اجرا بشه، عملیاتی بشه، لازمش اینه که شما قبلش نورانی شده باشید. باید معتقد به توحید و معاد باشید. باید معتقد به رهبری الهی شده باشید. یعنی باورهاتون باید درست شده باشه. فقط قبول داشتن خدا کافی نیست. ما باید به این نتیجه برسیم که غیر از باور به خدا، خداگرا هم باشیم. توحید در زندگی ما هم متجلی بشه. لذا علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن که توحید باید سرریز بشه در اخلاق ما. اگر کسی موحده باید آراسته بشه به فضائل و بعد از اخلاق سرریز بشه در فقه و قانون. انسان موحد آراسته به فضائل هست که به قانون الهی مقیده، میخواد قوانین الهی رو اجرا بکنه. اگر کسی مشرک بود، اگر کسی اهل توحید و معاد نبود، خب شما فکر میکنید که این حجاب رو و عفت رو و پاکدامنی رو رعایت میکنه؟ ممکنه رعایت بکنه، ممکنه هم هست رعایت نکنه. یعنی چون اعتقادش یه اعتقادی نیست که این رو وادار بکنه که سلامتی رو و پاکدامنی رو در جامعه ترویج بکنه. لذا این بحث نور رو از این جهت ما نگاه کردیم. البته از جهات مختلف این آیه 35 سوره مبارکه نور قابل طرحه، ولی ما این قسمتش رو برجسته کردیم. الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباحن المصباح فی زجاجتن از زجاجتو که انها کوکبون دریون یوقد من شجرت مبارکت زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهد الله لنوره من یشاء. شما اگه بخواهید نورانی بشید خدا شما رو هدایت میکنه به سوی نور خودش. یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم. خب این نور کجا هست؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال. ساکنان خانه های نورانی چه ویژگی هایی دارند به لحاظ سیر و سلوک و سبک زندگی و نوع تربیت؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اینها آدم هایی هستند که راهبردشون تقدیم ذکر خدا و اقامه نماز و ایتای زکات بر امور مادیه. هیچ تجارت و بیعی اینها رو غافل نمی کنه از ذکر خدا و اقامه صلات و ایتای زکات. چرا؟ چون از روز قیامت می ترسن اینها. می دانن که ابد در پیشه. می دانن که عالم ملک نسبت به ملکوت و جبروت چیزی نیست. می دونن که اصل زندگی اخرویه. ما فعلا در رحم دنیا هستیم تا بسازیم با کشت در مزرعه دنیا آخرت خودمون رو. از دنیا مزرعه تل آخره. اما اونایی که نورانی نیستن، اونایی که به خدا متصل نمیشن، اونایی که قلبشون مشکات نور خدا یعنی قرآن نیست، اونهایی که قلبشون مشکات نور خدا یعنی هدایت الهی نیست، اونهایی که قلبشون محل دستورات پیامبر و ائمه علیهم السلام نیست، خانه هایی که به جای آدم های نورانی آدم های گرفتار ظلمات رو دارن، اینها چی؟ اینها والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. اینها گرفتار سرابند، دنبال سرابند، کفار دنبال سرابند. او کظلمات فی بحر لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اینها نور ندارن. اذا اخرج یده لم یکد یرا، حتی در مقام تمثیل میگه دستشو بیاره جلوی چشمش نمیبینه. چون ظلماتون بعضها فوق بعض. در خانواده های نورانی نورون علا نور بود، اینجا ظلماتون بعضها فوق بعضه. و این فرمایش بسیار راهبردی اینجا مطرح شد که و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. پس اگر میخواهیم ضوابط مربوط به ترویج عفاف و پاکدامنی در جامعه و در خانواده که حالا در ادامه مطرح خواهد شد گسترش پیدا بکنه، باید از اخلاق و اعتقادات غافل نشیم. باید بنیاد خانواده بر توحید استوار بشه، بر معاد استوار بشه، بر تبعیت از رهبری الهی استوار بشه، بر کسب فضائل اخلاقی استوار بشه. ببینید فرمود رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. نمیشه کسی مادیات او رو با خودش ببره و از یاد خدا غافل بکنه، بعد شما از این انتظار داشته باشید که خروجی رفتار و کردارش تقویت عفت و پاکدامنی در جامعه باشه. این باید حواسمون باشه. ولله ملک السماوات والارض و الی الله المصیر. فرمود که عالم تکوین همه خدا رو تسبیح میکنند. کلون قد علم صلاته و تسبیحه. پس شما هم رو به سوی او بکنید، غافل از او نباشید. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. بعد اومد به خروجی های این دوتا خانواده اشاره کرد. خروجی های خانواده های ظلمانی نتیجهش اینه که یا منافق میشن یا ضعیف الایمان میشن غالبا. میگن سمعنا و اطعنا ولی اطاعت نمی کنن از پیامبر. کجا از پیغمبر اطاعت میکنن؟ هر جا به نفع دنیویشون باشه. اما خروجی های خانواده های نورانی اینها میگن سمعنا و اطعنا، غالبا باز اینطوریه و حقیقتا هم اهل اطاعت هستند. دسته اول و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلک و ما اولئک بالمؤمنین. و اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. فقط اگه بفهمن که پیامبر به نفع اینها قضاوت میکنه میان پیش پیغمبر. افی قلوبهم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. اینها مؤمن نیستند، اینها معرضون هستند، اینها ظالمون هستند. اما گروه دوم، افراد نورانی، خانواده های نورانی، محصول تربیت دینی نورانی، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. و من یطع الله، این آیه فوق العاده اینجا درخشان هست و مهم و راهبردی، و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. خروجی خانواده های نورانی، بیوت نورانی، انسان های مفلح و فائزند. اون دسته اول یعنی انسان های ضعیف الایمان و یا منافق، موقع حرف زدن که میشه قسم میخورن که ما هر وقت شما دستور بدی برای جهاد میاییم. اینا میگه قسم نمیخواد بخورید، اینا رو باید اطاعت بکنید. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجن قل لا تقسمو طاعت معروفه قل اطیع الله و اطیع الرسول فان تولوا فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم و این تطیعوه تهتدوا و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. خب پیامبر وظیفش ابلاغه، اگر اطاعتش بکنید خب هدایت میشید، راه رو پیدا میکنید، اگر اطاعتش نکنید گرفتار تاریکی ها میشید. نتیجه اطاعت از پیغمبر و نتیجه بیوت نورانی تشکیل حکومت صالحه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض و مأواهم النار و لبئس المصیر. خدا وعده داده به اهل ایمان و عمل صالح که اونها رو جانشین خودش در زمین قرار بده، بهشون قدرت بده تا دینی رو که خدا براشون پسندیده بتونن اجرا بکنن در زمین، و پس از ناامنی هایی که از ناحیه مشرکان متوجه اونها بوده به امنیت برسن. وظیفه ذاتی دولت ها تامین امنیت دیگه. خب برای چی دولت تشکیل میدیم، ایجاد امنیت میکنیم، دین رو اجرا میکنیم؟ فقط برای یک جهت، یه برنامه بیشتر نیست، عبادت خدا. میخواییم که فقط خدا رو عبادت بکنیم، فقط مطیع خدا باشیم، فقط دستورات او رو اجرا کنیم. وقتی یه بخشی از دستورات خدا همین ضوابط مربوط به ترویج عفت و پاکدامنی در سطح جامعه و خانواده هست. میفرماید تا مادامی که تو برنامه هاتون اقامه نماز باشه، در یعنی رابطتون با خدا به هم نخوره، و ایتاء زکات باشه یعنی رابطتون با مردم هم به هم نخوره، محرومیت زدائی، فقر زدائی، کمک به مردم رو فراموش نکنید، دست به جیب کردن رو فراموش نکنید، پس اقیم الصلات، آت الزکات، اطیع الرسول لعلکم ترحمون. تا مادامی که اهل اقامه صلات و ایتاء زکات و اطاعت از رهبری باشید، همچنان رحمت خدا بر شما تداوم خواهد یافت و کافران نتوانند بر شما غلبه بکنند. یعنی دولت اسلامی تداوم پیدا میکنه مشروط به این که عوامل محدثه ادامه داشته باشه، چون اون چه باعث پدید آمدن یک پدیده میشه همون باعث بقای اون هم میشود. پس از این وارد بیان چند تا قاعده در عرصه خانواده میشه برای حفظ و تقویت عفت و پاکدامنی در خانواده. به بچه های نابالغتون آموزش بدید که وقتی وارد اتاق والدین میشن به ویژه در سه نوبت اجازه بگیرن، نابالغ ها در سه نوبت اجازه بگیرن، اطفال نابالغ، قبل از نماز صبح، پس از نماز عشا و به هنگام استراحت نیمروز. وقتی بالغ شدن بهشون یاد بدید همیشه اجازه بگیرن. همینطور به خدمتکاری که در خانه اگه دارید به او هم آموزش بدید که وارد حریم خصوصیتون وقتی که میخواد بشه، مخصوصا در اوقاتی که خلوت کردید، اجازه بگیره. بعد به خانمهای یائسه و مسن میگه که اگر آرایش نداشته باشید ایرادی نداره که حالا چادر از سرتون بیفته یا مقنعه‌ای که دارید، البته در حد سر، نه زیر گردن، اینها منظور نیست. اگر آرایش نداشته باشید این اشکالی نداره، خانم‌هایی که دیگه امیدی به ازدواج مجدد ندارند، یعنی دیگه ازشون گذشته که بخوان ازدواج بکنن. در این حال می‌فرماید و ان یستعففن خیر لهن، همین‌ها هم اگر عفت بورزن بهتره برای استحکام خانواده و جامعه. میرسیم به آیه 61 که حدود 10 بار کلمه بیوت درش تکرار شده و خدای متعال فرمودن که شما در خانه اقوام و بستگان و دوستان و خونه‌هایی که کلیدشون رو دارید میتونید به صورت فردی یا جمعی بنشینید، غذا بخورید در حد متعارف، و افراد نابینا و معلول و مریض هم اینا هم اشکالی نداره که با شما سر یه سفره بشینن یا جدا جدا غذا بخورن، ایرادی نداره. یعنی اشاره هست به سبک غذا خوردن و همینطور نحوه مواجهه اقوام و دوستان با همدیگه که می‌فرماید باز هم سلام رو فراموش نکنید. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. باید به سمت و سوی برید که همه یک مجموعه مهربان نسبت به هم باشید، چون سلام علامت سلامتی و آرامش و امنیته. یعنی من که وارد حریم خانواده شما شدم از ناحیه من امنیت داشته باشید، از دست و زبان من گزندی به شما وارد نمیشه. و میرسیم به آیاتی که بحث جنبندی بود که امروز هم من در آغاز صحبت خوندم، مخصوصا آیه 62 و 63 که مخصوصا آیه 62 فوق‌العاده راهبردیه به لحاظ امر بسیج و مشارکت مردم در امور اجتماعی. و اینکه از این طرف معمولا میگه که صحنه رو بدون اجازه از پیامبر و رهبرتون ترک نکنید، یعنی برعکس اون چیزی که در نظام ها مسئولین تمایل دارند. یعنی معمولا تمایل تو نظام ها مشارکت نیست. حالا اسلام از این ور میگه، از اون ور قطعیه که پیامبر مشارکت شما رو میخواد. به این وریا به مردم میگه که ترک نکنید صحنه رو. خب این نتیجه تربیت‌های نورانی هست. یعنی تربیت دینی یه تربیتیه که تربیت سیاسی هم توش هست، جامعه پذیری سیاسی هم توش هست، پیوند با ولایت و رهبری هم توش هست. فقط پیوند بین اعضای خانواده و دوستان و اقوام و بستگان نیست. این سطوحی داره. تربیت یاد میده، تربیت نورانی یاد میده به نسل جدید که باید با والدین، با اعضای خانواده، با اقوام و بستگان، با دوستان، تا با رهبری و مؤمنین پیوند داشته باشند. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا اونایی هم که یواشکی در پناه دیگران فرار بکنند خدا میبیندشون فلیحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنتون او يصيبهم عذاب اليم. همطور که ملاحظه فرمودید بحث حکمرانی خانواده، حکمرانی تربیت دینی و حکمرانی تربیت سیاسی و تربیت نورانی، رابطه خانواده و خانه و دین، خانواده و تربیت، بحث حریم خصوصی، حریم عمومی، مکانهای عمومی، مکانهای خصوصی، اینها از محورهای بسیار مهمی بود که در این سوره مبارکه مطرح شد. از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما توفیق بده در تربیت نسل مؤمن، نورانی، متدین، جامعه پذیر، جامعه گرا و مطیع ولایت توفیق داشته باشی. خدایا به مسئولین ما هم، به دولت اسلامی و بلکه دولت‌های اسلامی این توفیق رو عنایت بفرما که در ترویج عفت و پاکدامنی در جامعه کوشا باشن. هر چقدر عفت و پاکدامنی در جامعه گسترش پیدا کنه، نتیجهش و ثمرش تقویت عفت و پاکدامنی در خانواده است و برعکس. هر چه عفت و پاکدامنی در سطح خانواده ها محکم بشه و گسترش پیدا بکنه، نتیجهش گسترش و تحکیم عفت و پاکدامنی در سطح جامعه هست و راهش آراستگی اعتقادی، اخلاقی و رفتاری به فرمایشات خدای متعال هست که در این سوره بعضی از اونها به نحو بسیار زیبایی منعکس شده بود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.